متحده ایالاتو کې دي.
او لدی راپور سره د دې خبري مجلې وختم پاتې ورسېده. دوامه خبري مجله درته زما همکار سحر لیوال وړاندې کوي. په خیر راغلی.
تشکر قاسم جان. ساعت 6:30 شام است. السلام و خوش آمدید. از رادیو زدی من سحر لیوال و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. رئیس جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر خروج کامل نیروهای ایالات متحده از این کشور را نوع فشار سیاسی خوانده که تفصیلش را تا لحظات بعد میشنوید. در یک رویداد تازه میشنوید که در یک حمله راکتی در قندهار 3 تن کشته شدند. در همین 30 دقیقه خواهید شنید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تصمیم دارد بیش از 300 مرکز جدید رایدهی را ایجاد نماید. برمیگردیم با تفصیل این گزارش ها، اما پیش از آن برای رأی خبرهای افغانستان و جهان فریبا واحدی با شماست.
سه فرد ملکی در ولسوالی میوند ولایت قندهار در یک میدان بازی فوتبال کشته شدند. در انفجار ماین کنار سرک در اروزگان یک سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و مردان مسلح ناشناس یک دیپلمات ایرانی را در سنا پایتخت یمن با ضربه گلوله کشتند. تفصیل خبرها. لحظات قبل در نتیجه پرتاب یک راکت به یک میدان بازی فوتبال در ولسوالی میوند ولایت قندهار 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار این حادثه را تایید کرده است. وزیر داخلی افغانستان میگوید که به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا باید به سطح بلند مذاکرات آغاز شود. عمر داودزه امروز در نشست قماندانهای امنیه ولایات در کابل ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات هرچی عاجل آغاز شود.
جواب میکنه که یک مذاکره به سطح مناسب بین کابل و واشنگتن باشه. زیاد فرصت از دست ندادیم. خواهش ما از دوست ما، از مشترک ما ایالات متحده آمریکایی است که هر چی زودتر یک هیئت سطح بلند بفرستند که روی میز بشینیم و به زودی به یک نتیجه برسیم.
آقای داودزی میگوید که اختلاف میان دو کشور بر سر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی به زودی خاتمه خواهد یافت. مسئولان امنیتی ولایت اروزگان میگویند که در انفجار یک ماین کنار سرک در شهر تینکوت مرکز این ولایت یک سرباز امنیت ملی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. دوست محمد عامر امنیت قماندانی امنیه بر رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر امروز شنبه زمان صورت گرفت که یک موتر حامل سربازان امنیت ملی با آن برخورد کرد. در یک رویداد دیگر سخنگوی والی قندهار میگوید که در انفجار بم در ولسوالی سپین بولدک این ولایت 4 فرد ملکی زخم برداشتند. به گفته جاوید فیصل این بم در یک بایسکل جاسوسی شده بود و هدف آن نیروهای پلیس سرحدی بود که پیش از رسیدن هدف منفجر شد. مسئولیت هر دو رویداد را تاکنون کسی بر عهده نگرفته است. یک شفاخانه امراض سوری به نام افغان ژاپن امروز در منطقه دالمان شهر کابل به بهره برداری سپرده شد. دکتر سوریا دلیل وزیر صحت عامه به هنگام افتتاح این شفاخانه گفت که ایمار این شفاخانه امراض سوری 27 میلیون ازینه برداشته که از سوی ژاپن پرداخته شده است. به گفته خانم دلیل این شفاخانه دارای 80 بستر است که در آن مریضان مصاب به امراض سوری تداوی می شوند. افغانستان یکی از کشورهای به شمار می رود که به گفته وزارت صحت عامه این کشور سالانه تنها 70,000 واقعه بیماری تبرکلوز در آن به ثبت می‌رسد و از این میان 20,000 تن آنان جانهایشان را از دست می‌دهند. و این هم چند خبر از تحولات منطقه و جهان. مردان مسلح ناشناس یک دیپلمات ایرانی را در سنا پایتخت یمن با ضربه گلوله کشتند. افراد مسلح سوار بر یک موتر بالای این ایرانی در اقامتگاه سفیر ایران در سنا حمله کردند. این دیپلمات ایرانی که از وی نام برده نشده است در ناحیه شانه زخم برداشته و در شفاخانه بستری و بدن فوت کرده است. مقامات ایرانی گفتند که یک کارمند امنیتی بود. از سوی دیگر سرنوشت یک دیپلمات ایرانی دیگر به نام نور احمد نیکبخت که در ماه جولای در صنعا اختطاف شده تا هنوز روشن نیست. گفته می شود شورشیان گروه القاعده این دیپلمات را اختطاف کردند. مناطق شمالی یمن شاهد درگیری های خونین بین تندروان سنی و شورشیان شیعه است. جنگجویان سنی ادعا می کنند که ایران از شورشیان شیعه در یمن حمایت می کند. یک تیم ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی به تهران رسیده تا از پروسه تطبیق موافقتنامه‌ای که در ماه نوامبر میان ایران و کشورهای غربی امضا شد نظارت کند. قرار است این تیم ناظر به رهبری مسیم و عرب و با مقامات ایرانی ملاقات کرده و سپس درباره اقدامات حکومت ایران در خصوص تطبیق این موافقتنامه به اداره بین المللی انرژی اتمی گزارش می‌دهد. این موافقتنامه قرار است از 20 ماه جنوری عملی شود و 6 ماه ادامه یابد. با اساس این موافقتنامه ایران در پهلوی وضع محدودیت‌های دیگر غنی‌سازی یورانیوم را نیز به 50% محدود خواهد کرد. در بدل کشورهای غربی تحریم‌های وضع شده بالای ایران را کاهش خواهند داد. و مقامات ترکی سرمایه مصطفی سریگل کاندید انتخابات شاروالی استانبول را ضبط کردند. اداره خدمات بانکی ترکیه امروز گفت علت ضبط سرمایه این است که سریگل و 8 سرمایه‌دار دیگر قرضه 3.5 میلیون دلاری را که در سال 1998 گرفته بودند دوباره نپرداختند. مصطفی سریگل عضو حزب جمهوری خلق ترکیه است. انتظار می‌رود او در انتخابات شاروالی استانبول در ماه مارس رقیب اصلی کادی توپاس شاروال فیلی استانبول باشد. این بود خبرهای افغانستان. در ادامه برنامه با همکارم سهل لیوال باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از فریبا واحدی شنیدید. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سهل لیوال و همکارم عبدالغیور بصیری در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در ادامه این مجله، در اثر اصابت یک راکت در یک میدان فوتبال ناوقت امروز در ولایت قندهار 3 فوتبالر افغان کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مقامات امریکایی مبنی بر خروج کامل نیروهای ایالات متحده از این کشور را نوع فشار سیاسی می‌خواند.
دست خبری پخوا هم شویدی او به یو فشار علاقه و وسیله بند استفاده و نتیجی سرکوت افغانان مجبور شد چی امریکی ترون نزدکی؟
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. وزیر داخلی افغانستان میگوید تعداد مراکز رایدهی که با تهدید بلند امنیتی مواجهند کاهش یافته است.
این سایت های تحت تهدید بلند این زیر 14 سایت بسپیشل بود آلی که دادی به 800 آمده یا کمتر از 800 و هر روز کم شده میره.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از ایجاد مراکز رایدهی جدید خبر میدهد.
323 مرکز جدید کمیسیون مستقل انتخابات در هفته گذشته به تصویب رسید.
لویس آنانوالی از آغاز تحقیقات در ارتباط به تعداد رسانه‌هایی که اعلانات تجارتی را بدون ذکر منبع نشر می‌کنند خبر می‌دهد. سایر گزارش‌ها را هم دنبال می‌کنیم. با ما باشید. شنونده‌های عزیز، همانطور که در خبرها شنیدید در اثر اصابت یک راکت لحظات پیش در یک میدان فوتبال در ولایت قندهار 3 فوتبالر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت که این رویداد در مرکز ولسوالی میوند این ولایت صورت گرفته است. جزئیات در مورد این مسئله تا دقایق بعد، اما حالا می‌پردازیم به نشر گزارش در این باره. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر خروج کامل نیروهای ایالات متحده از این کشور نوع فشار سیاسی است. مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند با آنکه این مسئله قبلا هم مطرح گردیده است، اما شروط حکومت افغانستان در خصوص امضای قرارداد امنیتی با واشنگتن همچنان پابرجاست. در همین حال وزیر داخلی افغانستان میگوید که بحث‌ها در مورد امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی باید به سطح بلند انجام شود. فرشته ندا در همین مورد گزارش می‌دهد.
جمهوری افغانستان میگوید امریکا میتواند به عنوان یک کشور مستقل تصمیم بگیرد، اما برای حکومت افغانستان تامین صلح و امنیت در این کشور حائز اهمیت است. عادل رازمان سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید مقامات امریکایی پیش از این هم به مسئله خروج کامل نیروهایشان از افغانستان اشاره کردند. با گفته خانم راز، اظهارات جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در این مورد یک نوع فشار است. عادل راز به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت امریکا به خاطر امضا امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان منافع خود را دنبال می نماید. اما برای حکومت افغانستان مسئولیت و حفاظت افغانها در اولویت قرار دارد.
این گونه صحبت ها در گذشته نیز مطرح گردیده بود که به گونه یک آلای فشار استفاده می کنند تا اینکه افغان ها مجبور شوند موافقت نامه امنیتی و دفاعی را امضا نمایند. افغان ها گفتند آنها زمان سند امنیتی و دفاعی را امضا می کنند که خانه های آنها امن باشد و در افغانستان صلح تامین گردد. بدون شک آمریکا یک کشور مستقل است و می تواند تصمیم بگیرد.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به تازگی به هنگام سخنرانی در اجلاس مقامات ارشد در قصر سفید روی خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کرد. در همین حال وزیر داخله افغانستان میگوید جنگ مطبوعاتی در خصوص امضای پیمان امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا باید خاتمه یابد. عمر داودزی که بروزشان به در یک مراسم در کابل صحبت میکرد گفت مقامهای بلند رتبه آمریکا و افغانستان باید بحث ها را در خصوص امضای این موافقتنامه آغاز نمایند.
ایجاب میکنه که یک مذاکره به سطح مناسب بین کابل و واشنگتن باشد. از دور مسائل حل نمیشه که از دور از رای مطبوعات به یکی دیگه خود پیام بفرستیم که یاله در یک هفته امضا کو ولی در دو هفته امضا کو. این مسئله بسیار مهم است.
به اساس گزارش ها پس از آن که حکومت افغانستان روی برآورده شدن یک سلسله شرایطش در زمینه امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا پافشاری کرد، برخی از مقام های آمریکایی از توقف کمک های ایالات متحده به افغانستان و خروج تمامی سربازان آمریکایی از این کشور هشدار دادند. ختم تلاشی خانه های افغان ها از سوی نیروهای آمریکایی و تامین صلح در افغانستان از شروط اساسی حکومت افغانستان است. از سوی دیگر جنرال مارک میلی خمندان عملیات مشترک نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان میگوید آمریکا و جامعه جهانی هیچگاه این کشور را تنها رها نخواهند کرد.
شنیدید که رئیس جمهوری افغانستان اظهار تأخیر مقامات آمریکایی مبنی بر خروج کامل نیروهای ایالات متحده از این کشور را نوع فشار سیاسی خوانده است. اما در این میان یک کارشناس افغان به این باور است که اگر نیروهای خارجی به یک بارگی از افغانستان بیرون شوند، این کشور با سرنوشت عراق روبرو می‌گردد. احمد سعیدی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر نجات افغانستان از روبرو شدن با یک بحران احتمالی، باید موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا هر چه زودتر امضا شود. جمشید حبیب‌زاده با احمد سعیدی مصاحبه کرده که فشردهان را با هم می‌شنویم.
من فکر میکنم که ناز و نخره جناب آقای کرزی حوصله مقامات امریکایی را به سر رسونده و نقطه صفر مقامات امریکایی انتخاب میکنند و سرنوشت افغانستان مانند عراق خواهد شد. جنگ‌های تنظیمی آغاز میشه، وطن و نظام دیگر نخواهد بود. این التماتوم آخر است، چون اون چیزی را که آقای کرزی اصرار داره روی منافع ملی نیست، روی منافع شخصی است.
با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان و ای که حکومت بارها میگه که توانایی را دارن که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان کارها را به پیش ببرن، آیا افغانستان میتونه که بدون حضور خارجی ها به خصوص امریکا بقا داشته باشه؟
حکومتی که امنیت چارایی وزیر اکبر خان گرفته نمیتونه 21 نفر کشته میشه در یک هتل. حکومتی که 4.1 میلیارد دلار کسر بودجه داره.
در همچون یک حالت آقای سعیدی، حکومت افغانستان چی باید کنه؟ چی باید شوه از طرف حکومت به نظرتون تا جلو امی خروج نیروهای امریکایی گرفته شوه؟
ببینین قرارداد امنیتی از جمله امضایش از جمله ضروریت ها است. آقای کرده ای تایی 12 سال که به قدرت بود از امریکایی ها صلح نخواست، حال صلح میخواه. این صلح تن امریکایی نیست، این صلح افغانی است، این صلح منطقوی است، این صلح فرا منطقوی است. من منطقی را که آقای کرده مطرح کرده هیچ منطقی اصولی و منطقی نیست و مردم افغانستان هم مردمی هستند که گروگان گرفته شدن، حکومت مافیایی به سرشان حکومت میکنه و کاندیدای ریاست جمهوری هم که هستن به خاطری که کرده به طرفشان چشمک زره جرأت یک حرف را به خاطر وطن ندارن.
آیا فکر میکنین که تصمیم گیری امریکا مبنی بر این که تمام نیروهای خود از افغانستان خارج بکنه بالای دیگر نیروها به خصوص ائتلاف بین المللی تأثیر هم داشته باشه؟
تمام قوتهای خارجی که در افغانستان حضور دارن با قوت امریکا هستن. امریکا که نباشه یک کشور در افغانستان نه کمک سیاسی و اقتصادی و امنیتی میکنه نه میمانه.
به نظر شما ده همچو یک حالت چی باید شود تا جلوی ای که افغانستان مبادا به سوی بحران بره گرفته شود؟
فقط یک را وجود داره که یک قیامی به سلامت آمیز مردمی علیه استبدادی که به خاطر بوزی کردن سرنوشت مردم در حالت حرکت است. دیگه رای وجود نداره.
احمد سعیدی یک کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج شنیدن میتوانید. وزارت داخلی افغانستان میگوید میزان تهدیدات امنیتی در مراکز رایدهی که با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو بودند کاهش یافته است. وزیر داخلی این مسئله را امروز در سیمینار چهار روزه قماندان های امنیه ولایات که به هدف رهنمودهای امنیتی انتخابات آینده برگزار شده بود ابراز کرد. عمر داودزی گفت که قبلا حدود 1400 مرکز رایدهی تحت تهدید بلند امنیتی قرار داشت، اما اکنون این رقم به 800 مرکز کاهش یافته است. فریبا واحدی در این مورد گزارش می دهد.
وزیر امور داخلی افغانستان می گوید که طالبان برخلاف گذشته در زمستان امسال به حملاتشان ادامه می دهند تا حکومت افغانستان قادر به تامین امنیت انتخابات آینده نشود. محمد عمر داودزی گفت دوره که نیروهای افغان روی طرح کار می کنند تا انتخابات در فضای امن برگزار شود، مخالفین مسلح هم برنامه های را جهت برهم زدن امنیت این انتخابات روی دست دارند. آقای داودزی گفت که تلاش نیروهای افغان به خاطر ناکام ساختن این برنامه ها ادامه دارد. با گفته وی در نتیجه همین کوشش ها تعداد مراکز رایدهی که تحت تهدید بلند امنیتی قرار داشتند حالا کاهش یافته است.
سه ماه قبل ارزیابی که داشتیم سایت های تحت تهدید، یعنی تهدید بلند، او بالاتر از 1200 بود، حدود 1300 و چند، یعنی نزدیک به 1400 سایت گفته شده بود که در تهدید بلند قرار داره. او مراکز تحت تهدید بلند آل تعدادش به 800 آمده، یعنی کمتر از 800 و هر روز کم شده میره.
وزیر داخلی افغانستان به این مسئله به روز شنبه در سیمینار قماندان های امنیه ولایات اشاره کرد. این سیمینار برای چهار روز به هدف بحث روی پلان امنیتی انتخابات آینده در کابل راه اندازی شده است. آقای داودزی گفت که تلاش های ارگان های امنیتی روی تامین امنیت دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، کاندیدان انتخابات، مراکز و حوزه های رایدهی و حفظ بی‌طرفی نیروهای افغان در روند انتخابات متمرکز است. وزارت داخله در حال از کاهش تهدیدات امنیتی مراکز رایدهی سخن می‌زند که چند پیش این وزارت گفت که از میان بیش از 6800 مرکز رایدهی که برای انتخابات آینده در نظر گرفته شدند، 414 مرکز آن با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. اما آگاهان امور نظامی این گزارش وزارت داخله را غیر واقع بینانه خوانده و می گویند چون این اطمینان بخشیدن در خصوص انتخابات پیشرو می تواند اعتبار ارگانهای امنیتی را زیر سوال قرار دهد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان.
بر اساس گزارش اخیری را که وزارت امور داخله به نشر سپردن، این گزارش بسیار با واقعیتایی که در مناطق میگذره همخوانی نداره. این گزارش بسیار غیر عادلانه است، غیر واقع بینانه است و من طرفدار هستم که بازنگری شود.
بس امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کل میان مردم، آگاهان امور و شورای ملی نگرانی های را به دنبال داشته است. شماره از اعضای شورای ملی افغانستان به تازگی طرح امنیتی وزارت داخله را مبالغه آمیز و نادرست خوانده و گفتند که باید روی این طرح دوباره غور صورت گیرد.
شنونده‌های عزیز شنیدید که وزارت داخلی افغانستان از کاهش تهدیدات امنیتی در برابر مراکز رایدهی خبر داده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تصمیم دارد بیش از 300 مرکز جدید رایدهی را ایجاد کند. معاون این کمیسیون امروز در جلسه استجوابیه ولسی جرگه گفت فهرست این مراکز جدید را به خاطر تامین امنیت این مراکز با ارگان‌های امنیتی شریک ساختند. عبدالرحمن هوتکی همچنان گفت تلاش می‌کنند تا انتخابات آینده را به گونه بهتر و شفاف برگزار نمایند، اما تعدادی از اعضای ولسی جرگه از موجودیت برخی مشکلات در این کمیسیون انتقاد کردند. جاوید حسن زاده گزارش میداد.
چند روز پس از سپردن طرح امنیتی از سوی وزارت داخله به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در خصوص تامین امنیت مراکز رایدهی، مسئولان این کمیسیون از برنامه تازه به هدف ایجاد مراکز جدید رایدهی در کشور خبر می‌دهند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه در اجلاس استجوابی ولسی جرگه در خصوص ایجاد بیش از 300 مرکز جدید رایدهی به اعضای ولسی جرگه معلومات دادند. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون:
323 مرکز جدید کمیسیون مستقل انتخابات در هفته گذشته به تصویب رسانید و این را با سکتور امنیتی افغانستان شریک ساختند که از 323 مرکز تا به حال گزارش وجود نداره. اینا بررسی های خود شروع خواهد کرد.
پلیس جرگه افغانستان در اجلاس روزشنبه این جرگه مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی را فرا خوانده بود، اما مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی در این جلسه حضور نیافته بودند. هدف از فراخواندن مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به ولسی جرگه ارائه معلومات در خصوص کارهای کمیسیون و نگرانی های موجود در خصوص انتخابات سال آینده خوانده شده است. بعضی از اعضای ولسی جرگه از آنچه عدم توزیع کارت‌های رای دهی به باشنده های مناطق دوردست، بی‌عدالتی در استخدام کارمندان کمیسیون و کاستی در طرح امنیتی انتخابات خواندند، ابراز نگرانی کردند. وزارت داخله افغانستان در جریان ماه جاری طرح امنیتی را پس از بررسی دوباره بعد دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار داد که در آن از عدم تامین امنیت 414 مرکز رای دهی بنابر تهدیدات امنیتی خبر داده شده است. معاون کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد که مسئولیت تامین امنیت مراکز رای دهی با ارگان‌های امنیتی ارتباط داشته و آنان تنها در خصوص مسائل تکنیکی و عملیات جوابگو خواهند بود. وزارت داخله افغانستان تایید می‌کند که فهرست مراکز جدید رای دهی را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیحات بیشتر ارائه کرد.
لیست جدیدی از طرف کمیسیون محترم انتخابات به ما مواصلت کرده که 323 سایت رای دهی را مشخص ساختند در 26 ولایت. روی بگونه بسیار جدی کار می‌کنیم. ان شاء الله عنقریب بررسی‌های خود با کمیسیون محترم شریک خواهیم ساخت.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هرچند انتخابات سال آینده را پر از مشکل می دانند، اما تاکید دارند که در خصوص برگزاری بهتر آن تلاش های خود را انجام می دهند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات تقلب و مداخله کارمندان پیشین این کمیسیون را در انتخابات های گذشته رد نمی کنند، اما تاکید دارند که هرگاه در انتخابات سال آینده کارمندان این کار را انجام دهند، آنان را به لوی سرنوالی معرفی می کنند. با این همه نگرانی های هنوز هم وجود دارند که انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان نیز با تقلب و تخطی به امر خواهد بود. قرار است این انتخابات با تاریخ 16 ماه حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شما رادیو آزادی را میشنوید. لوی سرنوالی افغانستان میگوید تحقیقات را در ارتباط به تعداد رسانه‌هایی که اعلانات تجارتی را بدون ذکر منبع نشر میکنند آغاز کرده است. فریبا واحدی و گزارش در همین مورد.
مسئولان در لوی سرنوالی افغانستان میگویند که در خصوص نشر اعلانات تجارتی که از سوی برخی رسانه‌ها در این اواخر به نشر رسیدند، اسناد و شواهد به دست آورده و تحقیقات جدی در زمینه را نیز آغاز کردند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرنوالی بروز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت هر اعلان که منبع آن معلوم نباشد، آگاهی کاذب خوانده می شود و این کار در قانون حکم خاص دارد.
قسمی که می فهمیم موضوعات تحقیق موضوعات اشد محرم است. ما فیلم تحقیقات شروع کردیم در این سه. اگر آدرس های از اینا دقیق نباشه، یعنی اطلاع کاذب است. اطلاع کاذب مطابق قوانین نافذه کشور جرم است که ما میتونیم دوسیه ایشان الى محکمه ثلاثه تعقیب کنیم.
مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان بعد تازگی از لوی سرنوالی افغانستان خواست در خصوص رسانه هایی که اعلانات حاوی مسائل مرتبط به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را از آدرس نامعلوم نشر می کنند تحقیق کند. مسئولان در این مرکز میگویند که آنها در موارد مختلف بارها از رسانه‌ها خواستند که در نشراتشون قانون و اصل بی‌طرفی را مراعات کنند. آنان میگویند که مسائل سیاسی چون نشر اعلانات در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از آدرس‌های نامعلوم آنها را وادار می‌سازد تا این مسئله را به ارگان‌های عدلی و قضایی راجع بسازند. باند که مرکز رسانه‌های حکومت از رسانه مشخص در این خصوص نام نبرد، اما میگوید که نشر چنین برنامه‌ها به امنیت روانی اجتماع صدمه می‌زند و به گفته آنان این کار خلاف قانون است. صفت الله صحاف صافی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت بروز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که آنان از موجودیت دست‌های خارجی در عقب این گونه اعلانات نگرانند.
کم سیاسی حزب یا و سیاسی
اگر کدام حزب یا چهره سیاسی و یا وکیل شورا در این باره نظر می دهند، دولت به آن هیچ مشکلی ندارد. مشکل این است که یک اعلان که آدرس آن معلوم نیست، این اعلان تحت کدام عنوان به نشر می رسد. سوال اینجاست که ما حراس داریم این گونه اعلانات از خارج کشور و به یک هدف مشخص و مرموز که هم با سیاست خارجی ما ارتباط دارد، این سیاست خارجی ما نباید به اعلانات تجارتی مبدل شود.
این موضوع عکس العمل نه یا مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد را به هم راه شده است. این مؤسسه این اقدام حکومت را خلاف قانون رسانه‌های کشور خوانده و گفته است که این موضوع به معنای وارد کردن محدودیت و فشار بر رسانه‌ها.
شنونده‌های عزیز، از سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ایساف حمله انتحاری و مسلحانه شب گذشته در شهر کابل را به شدت تقبیح کردند. مسئولان امنیتی در کابل تایید کردند که در حادثه شب گذشته در حوزه دهم امنیتی شهر کابل 21 تن کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
مقام های سازمان ملل متحد در کابل می گویند که حمله شب گذشته طالبان مسلح در شهر کابل هیچ توجیه ندارد و باید که همچو حملات به گونه کامل متوقف گردند. نظیف الله سالارزی سخنگوی این سازمان در کابل به روز شنبه به رادیو آزادی گفت در حمله انتحاری و مسلحانه شب گذشته در منطقه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل 4 کارمند سازمان ملل متحد نیز کشته شده اند. با گفته آقای سالارزی این حمله بر افراد ملکی صورت گرفته و سازمان ملل متحد آن را به شدت تقبیح می کند.
سازمان ملل متحد حمله دیشب بالای یک دستگاه کاملا ملکی صورت گرفته و شدیدترین الفاظ تقدیم میکنه و در این حادثه متاسفانه در حدود تقریبا 4 تن از کارمندان سازمان ملل متحد کشته شده و سازمان ملل متحد آنچه عملات را هیچ قابل توجیه نمیدانه و غیر قابل قبول است و خواستار از این است که هر چی عاجل این عملات و این خشونت پایان پیدا کند.
مسئولان امنیتی در کابل تایید کردند که در حمله انتحاری و مسلحانه طالبان که شب گذشته بر یک رستوران لبنانی ها در منطقه وزیر محمد اکبرخان صورت گرفت 21 تن کشته و 2 تن مجروح گردیدند. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که 13 تن قربانیان ادبای خارجی و 8 تن آنان افغان ها اند. با گفته آقای استانگزی 5 زن نیز در این رویداد کشته شده اند که 4 تن آنان ادبای خارجی اند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد از قول بانکیمون این رویداد را محکوم کرده و آن را در تضاد با تمام قوانین جهانی دانسته است. همچنان جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز این را یک حمله تروریستی و وحشیانه خوانده است. از سوی هم نیروهای آیساف در یک اعلامیه به نقل از جنرال جوزف دانفورد قماندان نیروهای خارجی در افغانستان این حمله را تقبیح کرده و آن را یک عمل بزدلانه پنداشته است. در این حال عمر داودزی وزیر امور داخله افغانستان به روز شنبه در یک نشست در کابل گفت وظیفه عامر حوزه دهم امنیتی شهر کابل و 2 تن از مسئولان دیگر این حوزه را به خاطر غفلت وظیفوی به حالت تعلیق درآورده است.
عامر صاحب حوزه ده که وزیر اکبرخان مربوطش میشه، جمع قماندان توله مساحه و جمع کارمند شرید جنایی، اینا به تعلیق آمدن و از اینا تحقیق شد که چرا این تو واقع شد. سهلنگاری رو تحمل نمیکنه.
مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به دوش گرفته است. به روز یک شنبه هفته گذشته نیز یک حمله کننده انتحاری در منطقه قابلبای در حاشیه شرقی شهر کابل مواد انفجاری همراهش را در نزدیکی یک بس مربوط به مامورین پلیس افغان انفجار داد که 2 تن را کشت و 21 تن دیگر را مجروح ساخت.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های گرامی، تلاش کردیم تا جزئیات بیشتر حمله راکتی شام امروز در قندهار که گفته می شود در آن 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند داشته باشیم، اما بنابر مشکل تکنیکی نتوانستیم با خبرنگار رادیو آزادی در قندهار تماس تلفنی برقرار کنیم. حالا ساعت نزدیک 7 شام شد. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. من سهل لیوال از شما اجازه می خواهم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.